أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما درس 101 روز چهارشنبه 25/4/99 استصحاب عدم تزکیه. عرض شد چون بحث فقه ما بحث صید و ذبایح هست و از این قاعده در این بحث زیاد استفاده میشه، بحث اصالت عدم تزکیه و بعض این اصل و مورد اشکال قرار دارن، بحثی رو با محوریت کلام شیخ انصاری رحمت الله علیه و فاضل تونی و سید صدر شارح وافیه در پیرامون اصل عدم تزکیه مطرح می کنیم. و همانطوری که دیروز عرض شد، اصل عدم تزکیه به عنوان یک اصل استصحابی است و در واقع اصل موضوعی است، نه اصل حکمی که در موارد کثیره‌ای در باب صید و ذبایح و همچنین در باب اطعمه و اشربه مورد استناد قرار می‌گیرد. مشهور از جمله اونها مرحوم شیخ اعظم، مرحوم محقق نائینی در کتاب فواید الاصول قائل به جریان این اصل موضوعی هستن در رابطه با فرعی که مورد بحث فاضل تونی و مشهور بوده و اون عبارت هست از لحمی یا جلدی که مطروح هست جای افتاده از یک حیوانی که البته می دانیم مزکا هست مثل گوسفند، ولی نمیدونیم تزکیه شرعی شده یا خیر. و الا اگر از غیر مزکا بود که ما بحثی نداشتیم. البته از غیر مزکا هم باشد، اگر نجس العین بود با این اصل عدم تزکیه در حقیقت طهارتش هم مورد سؤال واقع میشه. حالا همچین لحمی مورد شکه که ذبح شرعی نسبت به آن محقق شده یا نه، از اون طرف اماره ای هم بر تزکیه آن وجود نداشت، مثلا سوق مسلمین، بلاد مسلمین، ید مسلم در کار نبود، از اون طرف به صدا اماره هم بر عدم تزکیه نیست، مشکوکه که تزکیه شده یا نشده. خب اینجا مشهور قائل به اینن که اصل عدم تزکیه رو ما جاری میکنیم. در مقابل مشهور جماعتی قائل به عدم جریان چنین قاعده شدن و معتقد شدن که اینجا این اصل موضوعی جاری نمی شود، بلکه اصل حکمی به نام اصالت و طهاره و اصالت الحلیه، کل شیء طاهر کل شیء حلال، اینجا مجرا داره. و عرض کردیم عمده طرفدار این نظریه فاضل تونی صاحب وافیه و مرحوم سید صدر قومی شارح وافیه و همچنین شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه و از متأخرینم مرحوم محقق نائینی. خب شیخ همونطوری که این دو روز بحث شد این قاعده رو تشیید میکنن، اشکالاش رو رفع میکنن، جواب میدهن، از اینکه اصل مثبته و جهات دیگر مرحوم شیخ از این قاعده دفاع میکنن و میگوین که اصل مثبت هم نیست. بعد نهایتاً به عنوان لاکن الانصاف، چون شیخ دعوشون اینه، نظرشونو که مطرح میکنن با چه بسا به عنوان ولاکن الانصاف یه ملاحظهی به بحث گذشته خواهند داشت. ملاحظه شیخ اینه که اگر حکم نجاست معلق شده باشد بر موت، یعنی بر مات، ما مات حتف انفه، یعنی بگیم نجاست و حرمت رفته روی حیوانی که سر از خود مرده بدون تزکیه شرعی، و برای اینکه در حقیقت میته عبارت از این معنا باشه، به این معنا ما ماتحت فانفه رو همون میته ما ازش تعبیر بکنیم، کمان که بعضیا چنین عقیده رو دارن، مثل مرحوم فیض کاشانی در کتاب مفاتیح الشرایع که در فقه نوشتن، ملا محسن فیض کاشانی جلد اول مفاتیح الشرایع صفحه 70 و 78 و این قسمت ها این بحث مفصل مطرح میکنن و ایشان میخوان مرادف بگیرن ما ماتحت و انفه رو با میت بودن. حالا اینجا اشکال شده که ما این موضوع میت رو بخواهیم ثابت بکنیم به مجرد عدم تزکیه ثابته حال حیات مشکله. بیایم بگیم وقتی که این گوش مثلا حیات داشت، خب در واقع تزکیه بر او واقع نشده بود، عدم تزکیه بود، بعد عدم تزکیه رو استصحاب کنیم و ثابت کنیم میته بودن رو، بگیم عدم تزکیه یعنی میته. این جناب شیخ میگه اثباتش مشکله. چرا؟ برای اینکه عدم تزکیه‌ای که سابقا بود در حال حیات، این در حقیقت استصحاب میشه تا زمان خروج روح، تا وقتی که روح از این حیوان خارج شد فرضاً ما استصحاب عدم تزکیه میکنیم. خب تا اینجا ثابت شد عدم و تزکیت حاضر له، این دیگه اثبات نمی کند خروج حتف انف را، میته بودن رو. چرا؟ چونی در حقیقت میشه اصل مثبت و ما خواستیم از عدم و تزکیه پی ببریم به میته بودن، خصوصا اگر میته رو ما ضد عدم و تزکیه بگیریم. حالا البته زد که میگیم یعنی ما بیم از نفی تزکیه اثبات بکنیم به اصطلاح زدش رو که میته بودن هستش. خب این طبیعتاً میشه اصل مثبت که با نفی احد و زدن ثابت بکنیم زد دیگری رو. پس این اصل مثبت میشه و از گردون خارج میشه، پس بنابراین باقی میموند اصالت عدم حدوث سبب نجاست این ده، یعنی ما شک میکنیم که سببی برای نجاست این ده حاصل شد یا نه، یعنی خلاصه میت بودن حاصل شد یا نه، موتعت فهم ثابت شد یا نشد، حاصل شد یا نشد. خب میگیم که حادث نشد، چون قبلن که همچه چیزی نبود، همچه سببی وجود نداشت. این میره کنار، کنار که رفت چی زنده میشه؟ اصالت و طهارت و حلیه، یعنی بدون نسبت به این ده ما شک میکنیم و میشود شبهه موضوعیه و اصالت و طهارت و حلیه بلا معارض میشه دیگه، اصل عدم تسکیه و امثال اینها، یا مثلا میته بودن در کار نیست که تعارضی بشه و میدان خالی میمونه برای همین اصالت و طهارت. این فرمایشی است که شیخ دارن در رسائل در همین جلد چهارم چاپ کنگره صفحه 199 که البته به عنوان یک اشکال بر فرمایش خودشون به عنوان ول انصاف وارد میکنن، چون تا کنون ثابت کردن از عدم تزکیه رو و نتیجه گرفتن بر اینکه حرمت و نجاست بر این لحم مترتب میشه، منتها با ول انصاف خواستن این اشکال رو متعرض بشن که چه بسا ممکنه کسی چنین اشکالی اینجا مطرح بکنه و خلاصه بگوید که اینجا جای اصل موضوعی نیست بلکه جای اصل حکمی هستش و تعارضی هم در کار نیست. خب خلاصه کلام شیخ که حالا بایی که توضیح عرض کردم تا کنون این میشه که در مقام رفع اعتراضات از این مبنای خودشون که استصحاب عدم و تزکیه باشد، ایشون گفتن که البته این دفع اعتراضات از این قاعده مبتنی بر اینه که ما میته رو امر عدمی بگیریم، وقتی میته امر عدمی شد خب میگیم که میتهی که قبلا در کار نبود الانم در کار نیست، مثلا میته امر عدمی است نوجودی. وقت وقتی که بگیم میت نبود الانم نیست، پس بنابراین حرف فاضلتونی ثابت میشه. اما اگر ما آمدیم و این میت رو یه امر وجودی گرفتیم، یعنی گفتیم ما تحت فنفه، ما تحت فنفه و بعدم ترتب الحرمت و نجاست و علی، بیایم بگیم وقتی ما به روایات مراجعه میکنیم لسان ادله گویای اینه که چه بسا این اثر که حرمت و به اصطلاح نجاست باشه مترتب شده بر حیوانی که ما تحت فنفه یعنی میته، نه بر عدم المزکا بلکه بر چی؟ بر میته. وقت اگه بر میته باشه این امر مشکل میشه. چطور مشکل میشه؟ هیچی، ما دیگه نمیتونیم استصحاب بکنیم عدم تزکیه رو و اثبات بکنیم میته بودن رو، چون فرض اینه که اثر دفتر رو میته. خب اینم قبلا میته نبوده که حالا استصحاب میته بودن بکنیم، که قبلا عدم تزکیه بوده، وقتی که حی بود تزکیه روش واقع نشده بود، حالا که یه تکه گوشته حی نیست استصحاب عدم و تزکیه میکنیم و بعد پل میزنیم با اصل عدم تزکیه اثبات میکنیم میته بودن رو که به اصطلاح امر وجودیه. حالا به یه معنا درست میته مقابل انسان حیه، ولی ما تحت فنفه رو وجودی بدانیم، وقت بگیم اثرم که رفته روی میته و شما ثابت کردید عدم و تزکیه رو و این در واقع همون چیه؟ اصل مثبته. برای اینکه جریان اصالت عدم و تزکیه و اثبات موت حتف انر یعنی میتوتیت این لحم و از اون طرف ترتب حرمت و نجاست بر میته، این مستلزم اصل مثبته که در اصول آقایون میگن که حجت نیست، یعنی شما لازمه مستصحب رو اثبات بکنید اثر رو ببرید رو لازمه اون. اینجا از قبیل اثبات احد و ضدین از ناحیه نفی ضد دیگری میشه، یعنی شما میاد تزکیه رو نفی میکنید میگه تزکیه نیست پس میته است. و اصل مثبت هم که خب اندل مشهور لیس به حجه، بعدا هازا لازم میاد که ما از این اصل موضوعی صرف نظر کنیم و بگیم نه اینجا اصل موضوعی که عبارت از اصل عدم و تزکیه هست و شک ما در حلیت و حرمت هم ناشی میشود از این اصل موضوعی، یه اصل موضوعی میپره از بین میره، اصل موضوعی که از بین رفت جا خالی میشود برای همون مسئله چی؟ اصالت و طهاره که اصل حکمی باشه یا اصالت و هدیه. خب اون وقت ما وقتی شکل کنیم که موضوع نجاست و حرمت یعنی معتهد فلان حاصل شد یا نه، بعد بکنید اینطوری، این گوش رو برخورد میکنیم، این پوست رو برخورد میکنیم و بعد شک میکنیم آیا سر از خود مرده، این تکش رو مثلا جدا کردن یا سرش رو بریدن تکه از او جدا شده، قابل تسکیه هم فرض کنید بوده مثل گوسفند و گاو و اینا، یه همچی شکی برامون پیدا میشه. شک پیدا شد استصحاب میکنیم عدمش رو، یعنی عدم موت رو، میگیم وقتی که حی بود اینجا میچرخید علف میخورد که میت نبود، الان هم استصحاب میکنیم عدم موت رو. خب این استصحاب فرض اینه که خودش موضوع حکمه، این میت بودن حرمت علیکم المیته، حرمت رفته روی میته و دیگه نمیخوایم با میته بودن اثبات بکنیم مثلا چیز دیگری رو، وقت این در واقع اصل مثبت هم نمیشه، همین چیزی که مورد استصحاب بود که همین میته هستش به صدا عدمش رو استصحاب میکنیم، نتیجه میشه وچی؟ هدیت و طهارت، یعنی اثبات احد و زدن با نفی زده آخر اینجا صورت نگرفته که شما بگید که این اصل مثبته. بنابراین اجرای چنین اصلی که همین اصل عدم میت بودن باشه، ثمرش نفی موضوع نجاسته که همو عرض کردم میت بودن و حرمت به صدا میت بودن و معتهد فهم، این که شد نوبت میرسه به چی؟ به اصل حکمی، یعنی ما اصل موضوعی رو رفع کردیم کنار زدیم، اصل موضوعی یعنی همو اصل عدم تسکیه، نوبت رسید به اصل حکمی، وقت اصل حکمی هم که خودش اثر داره که همون به اصطلاح طهارت و هدیت باشه، به استناد کل شیئن لک طاهر حتی تعلم انه قذر، یا کل شیئن لک حلال حتی تعلم انه حرامون بینه. حدیثی که از امام صادق علیه السلام به ما رسیده، در نتیجه واجب میشه که ما به استناد این ادله حکم به طهارت بکنیم، حکم به طهارت کنیم، حکم به هدیت کنیم، نه اینکه حکم به حرمت و نجاست بکنیم که نتیجه حرف به صدا مشهور بود. پس بنابراین دیگر اینجا بگیم بچی برای فتوای مشهور باقی نمیمونه، فتوای مشهور بدون وجه میشه که اونا حکم کردن به هدیت و یعنی حکم کردن به صدا حرمت و نجاست نسبت به این له یا نسبت به این جلد مطروح. خب این حالا اشکال که خب انصاف یعنی تا میشه ما حرف خصم رو سر و صورت بدیم، تا میشه از اشکال دفاع کنیم، بعد در مقام جواب بر بیاره، انصاف هم همینه. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میگن که خب ما از این اشکال جواب میدیم و میگیم این اشکال در حقیقت این مبتنیست برای که ما موضوع نجاست و حرمت رو در لسان ادله همون عنوان میته قرار بدیم و بگیم در ادله همینطور که ظاهر آیه هم هستش که حرمت علیکم المیته، خود عنوان میته موضوع حرمت و نجاست واقع شده، نه عدم المزکا، نه عدم المزکا. خب بعد اگه صاف قضیه رو اینجور بگیریم ظاهر مطلبم همینطوره، حرف فاضل تونی درست میشه. خب اینجا این فی الواقع قبلن که میت نبود، الانم میت نیست، کلش این طاهرم شامل بشه. اما شیخ میفرماید که ما بر اساس یکی از دو مبنا یه اشکال رو رفع میکنیم به اون الله و قوته. یکی این که بیایم بگیم آقا اثر شرعی یعنی حرمت و نجاست در ادله بر عنوان عدمی مترتب شده، نه بر عنوان وجودی میته. حالا خود حرمت علیکم میتر هم درست میکنیم، بیایم بگیم بر این مبنا که حرمت و نجاست مترتب شد بر عنوان عدمی یعنی عدم المزکا، وقت مراد از این میترم بگیم حالا اگه آیه من میگه حرمت علیکم المیته یعنی عدم المزکا، یه همچه ادعای بکنیم. بله بله، آیه میگه حرمت علیکم المیته یعنی اون حیوانی که تسکیه شرعی نشود. قرینش هم اینه که زیل آیه میگه الا ما زکیتون. خب یه الا ما زکیتون اگه بخواد استثنای متصل باشه، ما چاریم که حرمت علیکم المیته رو یعنی بیایم بگیم که حرام شده است بر شما میته. وقت میته رو اهم بگیریم از مزکا و غیر مزکا و بیایم بگیم که اونی که مزکا بود در حقیقت دیگه چیه؟ حرام نیست. پس یه همچه دخل و تصرفی داشته باشیم. یه مبنا. اگه این مبنا رو هم قبول نکنید و بگید نه چه معنا داره ما اینجور میته رو به معنای عدم المزکا بگیریم، و دو مبنای دوم ما با جلو میریم، میگیم که اثر شرعی که همون حرمت و نجاسته مترتب شده بر میته، قبول حرمت علیکم المیته، نه بر عدم المزکا. بر عدم المزکا به حسب ظاهر آیه یا بعضی ادله مترتب نشد، ولی هم حرفی که دیروز داشتیم و راه دوم شیخ انصاری که ما بحث رو ببریم تو وادی اصول لفظیه، اصلا از جنبه اصل عملی خارج بکنیم و بیایم بگیم آقا میت اهم از موت و تسکیه بو و همچنین تسکیه رم تسکیه شرعی غیر شرعی، یعنی فدواقع این میت سه تا مساق پیدا میکنه. حرمت تقریبا کن میت یعنی اونی که خودش مرد، سقط شد، ما تحت فنفه، یک تسکیه شد ولی به تسکیه غیر شرعی، مثلا فرض بکنی که چارلگشو نبریدن، بسم الله نگفتن عمدن، یا نه تسکیه شد به تسکیه شرعی. خب وقتی که ما میته رو اهم گرفتیم، وقت دلیل حرمت علیکم المیته میشود یک دلیل لفظی، نوبت به بحث استصحاب و اصل عملی و دلیل فقاهتی هم نمیرسه. و همونطور که دیروز عرض شد ما خارج میکنیم از این حرمت علیکم المیته که سه تا مساق داره مزکای به تسکیه شرعی را، البته به نحو تخصیص. به نحو تخصیص معنیش اینه که میخوایم بگیم موضوعاً بله این میته، جان نداره، ولی حکمن اونجایی که سرش رو به تسکیه شرعی جدا کردیم اون حکم میته دیگه برش بار نمیشه. حکم میته چی بود؟ حرمت و نجاست بود. الا ما خرج به دلیل از این میته، خب وقتی سر حیوانم ببرن به یه معنا دیگه ماته، به یه معنا که دیگه جانش خارج شد. ایه مورد رو، ایه مساق رو به نص آیه کریمه الا ما زکیتم از میته بودن خارج کنیم تحت عنوان میته. و از ثبت المطلوب و ثبت ولایت علی ابن ابی طالب این که بالاخره نظر نظر مشهور میشه و همون اصل موضوعی که علال قاعده هم بر اصل حکمی همیشه تقدم داره، اصل عدم و تسکیه جریان پیدا میکنه یا از این شیوه نخواستید پیش بیاید، همین که ظاهر میته را عرض کنیم، منتها میته را عم بگیریم، از ما تحت فانفه و مزکای به تزکیه غیر شرعیه و تزکیه شرعیه و تزکیه شرعیه رو از این حرمت یعنی حکم در واقع خارج کنیم. خب من میخواستم نظر مرحوم نایلی را مطرح کنم، ولی چون دیگه وقت گذشت و مجالی نیست و همونطوری که قبلا عرض کردم، ما اینجا نمیخوایم از راه استصحاب عدم ازلی پیش بریم، ما هم از اون راه استصحاب به اصطلاح متعارف پیش میریم، چون استصحاب عدم ازلی معنیش اینه که وقتی که این موضوع نبود این حکمم نبود، وقتی که این حیوان نبود تسکیبم نبود. خب الان مثلا بیایم بگیم که استصحاب عدم ازلی یه همچی شکلی، ولی نه، ما از راه استصحاب عدم ازلی و به اصطلاح آقایون از راه عدم محمولی جلو نمیریم که شما اشکار کنید استصحاب عدم ازلی رو که همه قبول ندارن، ما از راه استصحاب عدم به اصطلاح نعتی و همین وجود نعتی جلو میریم و به عبارتی به مفاد لیسه ناقصه، نه مفاد لیسه تامه، که حالا یه مقداری تحلیل و بحث داره و ما حسن نمیخوایم بگیم وقتی که این حیوان نبود به اصطلاح تسکیه هم نبود و بعد نتیجه بگیریم حرمت رو که بشه استصحاب عدم ازلی، نه، میگیم وقتی که حیوان حی بود زنده بود تسکیه نداشت، بعد الانم میکشیم این عدم و تسکیه رو تا زمان برخورد با این لحمه. لذا مرحوم آقای ناینی در همین جلد چهارم فواید الاصول صفحه 434 همین معنا رو تقویت میکنن، به فرمان ففی ما نهنفی بعد ما کان الموضوع مرکبا، موضوع ما مرکبه، من خروج روح و عدم تسکیه، نسبت به این گوش هم روح خارج شده هم تسکیه ای صورت نگرفته، پس اینا دو امر عرضی هن که عارض شدن بر حیوان، بر این گوسفند، یکی خروج روح یکی عدم تسکیه. خب کفایت میکنه که ما یکی از اینا رو با اصل ثابت کنیم، یه عدم و تسکیه رو با اصل ثابت میکنیم، میگه می حیوان وقتی که حی بود تسکیه نداشت، الانم که حی نیست بازم استصحاب میکنیم عدم و تسکیه را، این رو با اصل به دست میاریم و اون قید دوم رو با چی دست میاریم؟ بلوجدان، که خروج روح باشه. الان نگاه میکنیم گوش که روح نداره، زنده نی، پس اینجا موضوع ما مرکب شد از خروج روح که امر وجدانیه و عدم و تسکیه که در حقیقت با اصل احداث شد، اینجا زمیمه میکنیم وجدان رو که همون چی باشه؟ خروج روح باشه با اصل که عدم و تسکیه باشه، یک مرکبی از این دو جزء حاصل میشه و موضوعی برای ما به دست میده به نام حرمت لحم حیوان و نجاست، یعنی لحم این حیوان، که پس بنابراین همونطوری که ایشون فرموده فالاقوا ما علیه المشهور، نظر مشهور درسته، اقوا یعنی خب قول مخالفم هست که متعدد شدیم مثل فاضل تونی و اینا، مشهور چه میگن؟ من جریان اصالت عدم تسکیه اند شک فیها، وقتی شک در تسکیه بکنیم جریان اصل عدم تسکیه بلا اشکال میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.